در خیال بمانی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نقطه سرخط، نویسنده فرانک کلانتری، با بازی هنرمندان امیر فرهانیا، بهناز بستاندوست، غلام حسن تسئیری، سینا نیکوکار، معصومه عزیز محمدی، ماندانا محسنی، بهرام سروری نژاد، مهرداد مهماندوست، زیبا معماری، بهادر ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، کرامت رودساز، محمد شریفی مقدم، قربان نجفی، مهدی گیاهی، شیرین سپهراد، بیتا خارستانی، شهریار همزیان، احمد لشینی، کامیار محبی، محمد سعید سلطانی. کارگردان مهرداد عشقیان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت‌های قبل با زوج جوانی به نام جاهد و سبا آشنا شدیم که فرزندشان فربد در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برد. یکی از علت‌های بازداشت فربد دعوایش با پسری به نام امیر بود. پدر امیر که از ماجرای دعوای پسرش با فربد بی اطلاع است، 10 سال پیش صادق کارگر حداد موکل سابق جاهد بوده و جاهد با دفاعی که از حداد می کند باعث از بین رفتن حق صادق می شود. مادر فربد تلاش می کند دور از چشم شوهرش برای خانواده امیر به صورت آنلاین ماشین بخرد تا رضایتشان را جلب کند، اما سایتی که سبا از آن استفاده می کند جعلی است. از طرف دیگر سبا متوجه ارتباط همسرش با دختری به نام نگار می شود و با او قرار ملاقات می گذارد تا متوجه ارتباط نگار و جاهد شود. در این قرار ملاقات سبا متوجه می شود نگار خبرنگاری است که پرونده های مواد مخدر را پیگیری می کند و می خواهد به جاهد کمک کند تا معمای فربد را حل کند. از طرف دیگر جاهد سراغ موکل قدیمیش حداد می رود و با تهدید به افشاگری پرونده های زمین خاری حداد او را وادار می کند برای پدر امیر چک بکشد. اما حداد آرام نمی نشیند و با شکایتی دفتر وکالت جاهد را پلمبر می کند. از سوی دیگر فربد که تا آن روز سکوت کرده بود تصمیم می گیرد حقایق را به پدرش بگوید. اما از پدرش می خواهد در ازای شکستن سکوت به دوستش مجید که به خاطر تصادف و قتل در زندان است کمک کند. در قسمت پایانی نمایش از سرانجام سرنوشت هر یک از شخصیت ها آگاه خواهیم شد. با هم می شنویم.
خیلی خودسری. تا کی من باید به خاطر تو جواب پس بدم؟ دیگه خسته شدم از اصل کارات.
مجبور بودم آقای همت.
اجساد همه جا پخش شده. حیثیت روزنامه رو به باد دادی. میدونی اگه روزنامه توقیف بشه چند نفر از نون خوردن میفتن؟ اگه برات اتفاقی میافتاد چی؟ فکر ماها نیستی، فکر خانوادت باش.
خب باید بفهمم کیا افتادن به جون بچه های مردم دارن نابودشون میکنن. شما میگین بشینم و نگاه کنم؟
شعار نده دختر. این کارا وظیفه پلیسه. تا نمیخواد بشینه جاده دهنده بشریت.
همش وظیفه پلیسه. بقیه آدما دست رو دست بذارن. یعنی مردم و خبرنگارا هیچ وظیفه‌ای ندارن؟
دارن اما این راهش نیست. داریم نتیجه رو میبینیم. عکسای تو توی اون مهمونی پخش شده. چیزی که مردم میبینن از یه خبرنگار دلسوز نیست، از آدم لاابالیه توی مهمونی های ناجور. مردم اینو میبینن. بعد به اسم و رسمی که به هم زدی میشه الگوی هوادارات. خبرنگاری فقط کل شقی نیست. باید بدونید کی و با چه دوزی خبر رو بدی به مردم که وحشت نکنن، احساس ناامنی نکنن. خود احساس ناامنی میدونی چقدر آسیب میرسونه به مردم؟ اینا همش علمه. بی خود که بالای سرتون دبیر و سردبیر نمیدارن که یه شبه میخوای رای 100 ساله بری.
پس این همه خبرنگار توی کل دنیا میرن میدون جنگ وسط جهنم چی؟ از جونشونم میگذرن که اطلاعات درست و شفاف بدن دست مردم که تاریخ رو ثبت کنن.
کلت بوی قرمه سبزی میده.
جواب سوالم رو نداری، ولی من جواب سوالم رو گرفتم.
جواب سوالت مرخصی اجباریه، یک ماه، اونم بدون حقوق. فعلا از کار تعلیقی. تا روزنامه یه جوابیه بده، اون وقت مشخص میشه. میبینی که الان مردم بیشتر عکسایی که دست به دست شده رو میبینن تا صفحه روزنامه رو ورق بزنن.
برای همینم میگم ما باید اونجاها باشیم، با مردم پیش بریم، نه چسبیم به صفحه‌های روزنامه.
گربز زبونی بسته. بسته دختر. تو توی همه روزنامه کار یاد گرفتی، حالا داری به من درس میدی؟ عجب. زیادتر حرف بزنی میکنمش دو ماه.
شما بکن یه سال. من هیچی نمیگم، ولی نذارین زحمت هم به باد بره. من خیلی چیزا در موردشون فهمیدم، دارم میرسم به رد بالاهاشون.
اونم به موقعش.
بذارین موضوع رسانه‌ای بشه.
باشه، اونم به موقعش. اما فکر نمی کنی داری ازشون بازی میخوری؟ اصلا بگو ببینم عکسای مهمونی چطور پخش شده؟ تو که گفتی عکاسی توی مهمونی ممنوع بود، چهار تا عکسم که گرفتی یواشکی بوده.
یعنی چی؟
یعنی فهمیدن تو از خودشون نیستی. عکسارم خودشون پخش کردن که از اعتبار بندازنت، که جوابم گرفتن. پس اونایی که توی مهمونی بودن اصل کاریا نبودن.
همین ثابت میکنه که اونام رسانه خودشونو دارن. پس ما نباید عقب بایزیم، باید از همون تریبون باهاشون مبارزه کنیم. نباید در جا بزنیم.
به من هر چی میگم تو حرف خودتو میزنی.
میدونین وقتی من و همکارم زنگ میزنیم به یه آدم مهم تا باهاش مصاحبه کنیم چی جوابمونو میده؟ خیلیاشون میگن صفحه شخصی ما از روزنامه شما بیشتر مخاطب داره. حرفی اگه داشته باشیم همونجا میزن.
معنی حرف این نیست که روزنامه بی روزنامه. روزنامه هم همیشه مخاطب خودشو داشته. کاغذ هیچ وقت جایگاه خودشو از دست نمیده. ما فقط باید موازی کاری کنیم، اونجام تریبون خودمونو داشته باشیم.
من فقط میخواستم همینو بشنوم.
شبیه آدمایی که دارن توبیخ میشن نیست یا؟ فکر کنم یه ماه تعلیق برات خیلی کمه. یه تنبیه سنگین لازم داری تا اخلاق تو درست.
نه، معذرت میخوام، دیگه هیچی نمیگم.
دیگه نمیخوام مطلبی درباره این موضوع بشنوم.
با پلیس در تماسم، اونا دارن کار خودشونو میکنن. اگه بشنوم از خط قرمز رد شدی برای همیشه اخراج میشی.
این خیلی بی‌انصافیه.
ببین اگه حرف گوش کن باشی، هر خبری از پلیس به دستم رسید میگم تو کار کنی. درست کردی؟
من
مرخصی خوش میدی میرید درم به من.
چشم.
وزیر کاردرمانی اضافه کاری میزنم وسطا. زود باید تلفن ها لباس جدا کن. مجید کاری لباسشوی هم تموم شد. حالش کن بری سوسن بده بینم.
وای سر داد میزن خودم برم میبینم دیگه.
چیزی گفتی؟ بلند بگو به اشتابم.
بینشکام خوشش به چیزش منزه سرش.
شما دوتا دوباره من دیگه افتادینا. حرفتون تمامی نداره مثل این که
ما داریم کارمونو میکنیم دیگه.
بود کمک کنیم دست درد
نکنیم. آقای صارمی، آقای دلدار به دفتر مدیریت. آقای صارمی، آقای دلدار
ما رو دارن صدا میکنم. خدا رحم کنه چی کارمون دارن؟
بابا چه حال میشی؟ ما چه کاری نکردیم بخوام بترسیم؟
بفرما صداتونم کردم واسه تون بعد نشد که از زیر کار در بریم. نباس کارتون رو تبدیل رخ کم بدید و بریم.
خیلی
خوب بابا بیان را بیافتیم دیگه.
میان دیگه حول میده.
مهدف باشی نام
باشه
بفرمایید.
آقا سلام، اجازه هست؟
سلام.
خانم صارمی، این شما، اینم بچه ها.
دستتون درد نکنه.
آقا چند دقیقه میشه طولش ندین، واسه مسئولیت داره. خب
باش.
خیلی لطف کردی.
من تنها تو میذارم با اجازت.
چقدر لاغر شدی ماما.
شما چرا اومدی؟ مجیدو چرا قاطی بازی ما میکنی؟
من مجیدو قاطی بازی نکردم، خودت کردی. مگه از پدرت نخواسته بودی که به مجید کمک کنه تا تو هم همه چی به ما بگی؟ بیا اینم حکم آزادی مجید.
چی؟
فرهاد تو چیکار کردی؟ چطور ممکنه؟
جواب بده فرهاد.
من از بابام خواستم پیکار تو بگیره مجید.
خب گرفت، موفقم شد.
آخه چطوری؟
خانواده اون پیرمرد رضایت دادن، فقط چند تا شرط و شروط گذاشتن.
چه شرطی؟
از عمه و شوهر عمت خواستن که در ازای رضایت یه مدرسه بسازن.
قبول کردن؟ آخه من نمیخواستم اونو تو درد سر بیفتن.
هر کاری کردن برای بچه خودشون کردن. البته اگه پای تو هم وسط بود همین کارو میکردن.
بچه خودشون؟
آره. نگو که تو هم بیخبری.
از چی؟
بهتره اینو از دوستت مجید بپرسی.
مجید؟ مامانم چی میگه؟
من سر در نمیارم.
خیلی خوب باشه، پس بذار خودم بگم. اون روز تصادف تو اصلا پشت فرمون نبودی، درسته؟ این پسر عمت بود که با اون پیرمرد تصادف کرد. وقتی دیدی دست و پاشو گم کرده تقصیرشو گردن گرفتی، اونم قبول کرد پشتت قایم شد.
مجید مامان راست میگه؟
سینا اعتراف کرده، خانواده پیر مردم رضایت دادن، دیگه چیزی برای مخفی کردن نمونده. حرف بزن بگو چرا. اگه شک داری بیا یک مازه تو ببین.
مجید یعنی تو به منم دروغ گفتی؟
این دروغی بود که دیگه خودم باورش کردم. اون روز شوهرم من با مترو رفت سر کار، عمم هم خونه نبود. یه چند بار تو جای خلوت شوهرم هم اجازه داده بود سینا بشینه پشت ماشین. خیلی عشق ماشین بود. سر زور بود، کوچه‌م خلوت بود، من داشتم تکالیفم انجام میدادم، دیدم سویچو برداشت غیبش زد، دنبالش رفتم. جلوی در رسیدم بهش. هر چی خواهش کردم که بیخیال بشه نشد. منم سوار ماشین شدم بلکه پشیمون بشه. هی میگفت تو سر کوچه میره و برمیگرده. با اینکه خیلی ترسیده بودم اما نخواستم تنهاش بذارم. همینطوری داشت میرفت که یهو اون آقای جلومون سبز شد. خیلی هول کرد. به جای اینکه ترمز بگیره گاز داد.
ای وای.
بعدش هم شد اون چیزی که نباید میشد. تا برسیم به بیمارستان پیرمرد تموم کرد. میدونستم بدون گواهی نامه نشستم پشت ماشین آدم کشتن یعنی چی. فکر این که چه بلایی سر هم و شوهر عمم میاد داغونم میکرد. وقتش بود که دینم رو بهشون ادا کنم.
نمیدونم چی بگم. نمیشه سرزنشتم کرد.
هی بابا تو دیگه کسی. حتی به منم راستشو نگفت.
با خودم عهد بسته بودم به هیچ کس راستشو نگم تا آخر عمرم. از سینا هم خواستم قسم بخوره.
حالا برو وسایلتو جمع کن. عمت و سینا بیرون منتظرتن.
دلم براشون خیلی تنگ شده. ممنون برای همه چی. فرود قدر خانوادتو بدون. دلم برای تو تنگ میشه.
رفیقین تا همیشه.
دلم میخواد دخلی بعد بیرون این دیوارو ببینم.
ایشالله.
خب اینم کاری که خواسته بودی. حالا نوبت توه.
بابا چرا خودش نیومد؟
بابا بازداشته.
چرا؟
سر جریان پدر امیر با حدادی در افتاد. اونم براش پاپوش درست کرده. اول دفترشو پلم کردن، بعدم سندسازی کردن که توی پرونده زمینخواری دست داره. گناه خودشونو انداختن گردن بابات. قبل اینکه بتونه پرونده اونا رو به جریان بندازه انداختنش تو هر جل.
مگه میشه همینطوری علکی؟ نکنه بابا مقصره؟
چرا درباره بابات اینطوری فکر میکنی؟ بابات اگه مقصر بود خودش نمیداد وسط تا حق پدر امیر رو زنده کنه. اما این روزا اینقدر درگیر تو و کارهای دیگه بود که از اونا رو دست خورد. میدونه اگه بتونن اتهامی که به این زدن ثابت کنن پروانه وکالتش لغو میشه؟
نکنه اینم تقصیر منه ها؟ بابا یه اشتباهی کرده بود، برای جبران اشتباه خودش تو این درد سر افتاد. اشتباهی که دامن منم گرفت.
ولی بابا میخواست خودش رو به تو ثابت کنه.
ماما شما از من چی میخوای؟
حقیقت. ما هر قولی داده بودیم عمل کردیم. قرار همه چیز عوض بشه. هممون اشتباه کردیم. همه باید عوض کنیم خودمون.
من نمیخوام برگردم تو اون خونه. اونم حالا تا آخر عمر به خاطر کارام سرزنش میشم.
من بهت قول میدم اینطوری نشه. نذار توی این ماجرا بیشتر از این داغون بشیم. هممون خیلی آسیب دیدیم. بیا و کمک کن تا مسببش پیدا بشه. اگه به خاطر ما این کارو نمیکنی به خاطر اون دختر خبرنگار این کارو بکن. اون به خاطر تو از کار بیکار شد، آبروش رفت، آخرش هم نتونست دست اون عوضی رو رو کنه.
باش باش، همه چی رو وسطون میگم. فکر کنم دیگه رای جز گفتنش نمونده. اما میشه تو چشام نگاه نکنین تا من حرفمو بزنم؟
باشه، فقط یادت باشه من مادرتم. هیچ وقت سرزنشی در کار نیست.
همه چی از یه دوستی توی یکی از این گروه ها شروع شد. من خیلی تنها بودم. یه نفر بود که بهش احساس نزدیکی میکردم. خیلی خوب به حرفام گوش میداد. احساس کردم که میتونم همه چی رو بهش بگم. خصوصی در این چیزامو بهش گفتم. وقتی خیلی اصرار کردم همدیگه رو ببینیم یهو غیبش زد. بعد از یه مدتی امیر و دوستش اومدن سراغم. همون اطلاعاتی ازم داشتن که به اون دوست ندیده گفته بودم. فهمیدم جریان چیه و کی پشت اون رفاقت نیمه تمام بود. تا مدت ها ازم باج میگرفتن. دیگه پولام ته کشید. دفعه آخر یه پول قلم بخواستن. یه فکری به ذهنم رسید. قبلا یکی از بچه ها بهم گفته بود اگه پول بدم میتونم برم تو مهمونی هاشون. منم بهش گفتم. اونم برام مهمونی اون ماهو جور کرد. رفتم سراغ ساقیشون. بهش گفتم کلی رفیق پولدار دارم که میتونم بکشنمشون تو خط. اونم قبول کرد. آسون نبودا ولی قبول کرد. میخواستم هر جوری بود جورش کنم. قول داده بودن این پولو که بگیرن دیگه دست از سرم بر میدارن. میخواستم هر طوری شده از این جهنم بیام بیرون ماما. بقیشم که خودتون خبر داری.
چطور تو این همه چیزا از سرت گذشت و من نفهمیدم؟ خودمو نمیبخشم. حالا که حرف زدی حالت بهتر نشد؟ الان حالت بهتر نیست؟
نگه داشتن این حرفا کار ساده نبود ماما. من نمیخواستم اینطوری بشه.
فقط اگه به من یا به بابات اعتماد میکردی و میومدی اینا رو میگفتی هیچ کدوم از این اتفاقا برات نمیافتاد. پس ما مقصریم. حالا دیگه گذشته. باقیش رو بسپر دست منم بابات.
باش هرچی شما بگی.
پس شد دوتا چای دارچین و یه قهوه تو، درسته؟
بله ممنون.
امر دیگه ای نیست؟
نه متشکرم همین.
خواهش میکنم رو چشم.
چه تلفن درباره مرجان گفته بودم بهت.
آره ولی هنوز نمیدونم این قرار برای چیه.
مرجان صفتش بگو دیگه، بگو چرا اینجا جمع شدیم.
سبا همینطوریه، حالا بیشتر با اخلاقش آشنا میشی شما. عجوله. سر همین عجله کردن چند ماه پیش یه کلاه بزرگی سرش رفت و یه پولی از کفش رفت.
ای بابا.
البته خیلی زود شرکتی که کلاه برداری کرده بود پیدا شد و پول برگشت به حساب.
خب خدا شکر.
شوهرش هم برای دستخوش و جایزه این سر به هوایی پولو بخشید به سبا.
چرا تو بدجنسی؟ من که نمیخواستم اونطوری بشه.
حالا سبا میخواد با اون پول یه کاری را بندازه.
بله.
اما این دفعه استثناءً خودسری نکرده این خانوم.
بله.
اومد و با من مشورت کرد.
آدم دو تا دوست مثل تو داشته باشه اصلا دشمن نمیخواد.
میخوام طهورا خانوم همین اول را تو رو بشناسه.
بله. ببخشیدا دارین بدتر منو گیج میکنین شما.
مرجان گوش بده بذار من بهت بگم. ما میخوایم یه کاری را بندازیم، میخوایم تو هم با ما شریک بشی.
من که اصلا تجربه سرمایه
داری به اونجا میرسیم. داری
کار من بیشتر راه اندازی استارتاپه. استارتاپ یه چیز جدیده، نمیدونم چقدر درباره شنیدی. ایده های دیگران رو اجرایی میکنی. من یکی از این ایده ها رو خریده بودم اما دنبال شریک میگشتم تا راهش بندازم. سبا که اومد سراغم دیدم بهترین موقع برای اجرای کردن این کاره. چون سبا هم انگیزه و وقتشو داره هم پول.
بله.
اما به یکی مثل شما هم احتیاج داریم که تجربه هم داشته باشه.
خب حالا چه کاری از دست من برمیاد؟
خب ما داریم یه سایت و اپلیکیشن میزنیم. میخواییم توش خدمات منزل به خونه ها و شرکت ها بدیم. خیلی شرکت ها هستن که دارن این کارو میکنن اما هنوز کسی این کارو آنلاین انجام نداده. مثلا ما یه عده خانم خونه دار رو پیدا میکنیم که دستپخت خوبی دارن. مردم در طول هفته غذا رزرو میکنن، ما هم سفارش به خانم ها میدیم، اونا هم غذا رو میپزن. یه خدمات دیگه مثل پرستاری از بچه و سالمند و خونه داری. خیلی کارا. اگه سایت معتبر باشه مردم میتونن رضایت همشهریای دیگه رو ببینن، بعد درخواست کار بدن یا عکس غذاها رو ببینن، امتیاز و سبک کار هر کدوم از کارکنان رو ببینن، با هم مقایسه کنن، بعد متناسب با نیازی که دارن سرویس بگیرن.
جالبه. به نظر ایده نوعی میاد.
من در خدمتتون هستم.
خواهش
قهوه مریم.
خلاصه
خب
ما میدونیم که تو دستپخت خوبی داری، برای خیلی از کافه ها کیک میپزی یا برای رستوران ها ترشی و سالاد و این چیزا درست میکنی. حتما کلی آدم هم میشناسی که بتونیم جذب کنیم. میخوایم تو هم شریک و مشاور ما باشی.
جدا؟
بله.
خب خیلی عالیه این. فقط نمیدونم، حتما یکم طول میکشه که همچین کاری به سرانجام برسه. راستش منم اگه یه ما کار نکنم دخل و خرج خونه به هم میریزه.
ببین اگه قبول کنی با ما باشی از همین لحظه استخدام میشی. در ضمن من فکر میکنم این کار خیلی زود به نتیجه میرسه. تجربه‌م اینو به حساب میاد.
یه چیز دیگه هم هست. اگه تو قبول کنی میشیم 4 نفر. یه دوست. مسئول روابط عمومی هم داریم، نگار. یه بار دیدیش، همون خبرنگاره. کلی دوست و آشنا داره که میتونه خیلی زود معروفم بکنه.
فکر همه جاشو کردیم؟
بله.
پس رو منم حساب کنیم.
عالی شد. تیممون تکمیل شد.
خیلی خب، حالا چاییاتون رو بخورین که بریم سر انتخاب اس.
بله.
خوشحالم که چندین ماه تلاش همه ما بالاخره نتیجه داد و تونستیم با کمک خانواده مجید دلدار عزیز و تلاش‌های همسرم آقای صارمی زمینی رو که مد نظر ندامتگاه بود خریداری کنیم تا مدرسه ویژه‌ای که قصد ساختنش رو داریم توی این زمین بنا کنیم. همینطور که میدونید این مدرسه اختصاص داره به بچه‌هایی که به هر دلیلی از درس خوندن جا موندن یا اینکه براشون خیلی خوشایند نیست که در مدرسه‌های عادی کنار بقیه ادامه تحصیل بدن. هرچند نیت خیرین و کارشناسان جدا کردن و منزوی کردن این بچه‌ها از دیگران نیست، بلکه ایجاد شرایط بهتر و گذاشتن برنامه‌های فوق برنامه برای این بچه‌هاست. چون اغلب این بچه‌ها یا به علتی از درس فاصله گرفتن و نیاز به توجه و حوصله ویژه‌ای دارن یا کمک خرج خانواده‌هاشون هستن. کانون قصد داره استعداد این بچه‌ها رو شناسایی کنه تا بتونن حرفه پولساز رو دنبال کنن. شاید این اهداف کمی بلند پروازانه به نظر بیاد، اما ما فکر میکنیم با هم فکری و همکاری میتونیم به اهدافمون نزدیک بشیم. قطعاً هیچ کدوم از این اهداف تحقق پیدا نمیکنه مگر با هم فکری و کمک انجیوی که خانم دلدار عمه مجید عزیزمون تشکیل داده. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم، به امید اینکه یه روزی برسه که هیچ نوجوانی رو تنها و بدون حامی نبینیم. بفهمید از خودتون پذیرایی کنید. در ضمن از این تریبون سو استفاده کنم و بگم پذیرایی این جشن هدیه مؤسسه من و همکارانم هم به این جشن. امیدوارم لذت ببرید.
خسته نباشید خانم صارمی، این مدت خیلی دوندگی کردی.
آفرین، سخنران خوبی هستی، هر روز یه هنر رو میکنی.
بابا تو رو خدا تشویقش نکنید، از فردا میره تو فکر که یه سایت بزنه سخنرانی ها رو کنترل کنه.
فکرم نیستا جاهد، از اون که کهکش خوردی؟
آره خیلی عالیه،
دستپخت طهورا حرف نداره.
نوش جونتون، بقیه چیزا رو هم بفرمایید امتحان کنید.
اینقدر تنوع هست که انتخابو سخت میکنه.
آقا صادق کجاست؟ طهورا خانم
با نگار خانم دارن از بچه‌ها عکس میگیرن.
بچه هموز خیلی خوشحالن خانم.
باید از عمه مجید تشکر کنیم، خیلی زن مهربون خیلی.
خودشون کجان پس؟
توی آشپزخونه پیش خدمه است. میگم بیاین تو مراسم، میگن بچه ها دستنان خسته میشن، گمونم خیلی دوست ندارن جلوی چشم باشن.
زن نازنیه
خیلی.
راستی آقای صارمی، اون پرونده زمین خاری چی شد؟ چطوری تونستی بیگناهیتون رو ثابت کنی؟
من هرچی دارم از همین آقای رستمی خودمون دارم.
من که کاری نکردم، وظیفه بود. تو هم خیلی کمک کردی تو پرونده ی باند پارک اوفو.
من آقای رستمی سر جریان فربود با هم در ارتباط بودیم.
بله.
مدام میومد زندان دیدم. من اطلاعاتی رو که از حد داری داشتم دادم به افسر پرونده زمینخواری که سالها بود گره بزرگی پیش افتاده بود و تقریبا به بن‌بست رسیده بود. عدادی خیلی کله گنده بود، نمیشد راحت گیرش انداخت. کلی وکیل کاربلد دور و برش بودن، مدام قانون رو دور میزد و سندسازی میکرد. وقتی دفتر پرم شد خیلی دنبال مدارکی بودن که من ازشون داشتم، اما مدارکو همون اول کار داده بودم به همین آقای رستمی. من که خودم یه زمانی باشون کار میکردم شده بودم متهم، اما افسر پرونده میدونست آدم های دور و بر حدادی همه مترسکن. هرچون حدادی قبل از اینکه دستگیر بشه فرار کرد. افسر پرونده فکر میکنه از ایران خارج شده، هنوز دنبالشن. تا همین جام جلوی خیلی از کارهای خلافی که میکرده گرفته شده.
بله.
اگه آقای رستمی نبود معلوم نبود سرم چی میومد. هم جاهل هم فرد، هر دوتاشون بازداشت بودن. من خیلی فرد.
وظیفه است. راستش خودم از همه بیشتر خوشحال میشم. تا وقتی که این آدمای خانمان برانداز توی خیابون صاف صاف راه میرن، من خواب و خوراک ندارم.
از اون باند پارک افق که کسی نتونست فرار کنه.
نه خدا رو شکر، یه سری سرنخ فربود بهمون داد که پرونده رو خیلی جلو بود. عکسایی هم که نگار خانوم از مهمونی گرفته بود کمک کرد، همشون شناسایی شدن. هدفشون هم فقط بچهای دبیرستانی توی مدرسه و پارک و حتی باشگاه ورزشی آدم داشتن، نفوذ می‌کردن، بچهای مشکل‌دار رو جذب می‌کردن، یا به عنوان ساقی یا مصرف کنند.
از شنیدنش هم تن آدم می‌لرزه.
بالاخره این کابوس تموم شد، ولی این کار ریشه‌ای کرد.
بله واقعا،
بچه‌ها به حال خودشون رها بشن.
بله.
آه
جلسه گذاشتی؟ میگم بیاین عکس بگیریم با بچه ها.
میگی بابا بریم پیش بقیه.